اما این سوال من بدون جواب مون که بدون پاسپورت و بلیط چطور ارز 1000 دلاری مسافری میگیرن؟ البته یافتن مقصد این آدمایی که به عنوان مسافر تو صف 1000 دلار مداخله ای بودن خیلی سخت نبود. چند متری اون طرفتر روی چارپایه جمشید بسم الله ها بالا رفته بودند و با اطمینان خاطر نرخ‌های پیاده روی دلار رو اونم به قیمت 4900 تومان عرضه میکردن، همون دلاری رو که اندکی قبل حدود 4400 خریده بودن. یعنی همون پدیده‌ای که کارشناسان بازار ارز در خصوص کارکرد ارزه 1000 دلار مسافری ارزون قیمت پیشتر هشدار داده بودند. آقای سمیعی:
ارزه محدود و ارزون بهترین کمک کننده ترین چیز هستش برای رانتخارا و برای کسایی که از این راه میتونن به یه ثروتایی یا چیزی دست پیدا کنه.
در حالی که دلالان مسافرنما تو این صف ها موج میزنن، اون طرفتر مسافرایی بودن که قید ایستادن و معطلی در صف رو زدند و دلار آزاد میخریدن. زبان حال این مسافرا این بود که اگه بعد از ساعت‌ها نوبتشون بشه تازه میتونن دلاری بگیرن که این مقدار دلار تنها گوشه‌ای از خرج سفرهای خارجی رو پوشش میده. آقای شیوا کارشناس گردشگری:
مثلا 500 دلار یا 1000 دلار هزینه مثلا چند روز فقط هتل رو در بر میگیره، یعنی هیچ فایده‌ای برای مسافر نداره. مسافر مجبوره با چندین برابر قیمت بره مثلا دلارش رو از کانال‌های دیگه تهیه کنه. یعنی این صرفا یک سوم یا یک چهارم هزینه که یک خانواده دو سه نفره برای یه سفر کوتاه مدت 4-5 روزه میخوان بگیرن.
آقای سمی، رئیس سابق کانون صرافان، برای حل این مشکل دلال بازی میگه اگه قرار ارز برای مسافرها توزیع بشه چرا این ارز رو هنگام خروج بهشون نمیدن تا دست دلالی کوتاه بشه؟
اگه مصر هستین که حتما به مسافر ارز بدین، این که بیرون از فرودگاه و داخل شهر ارز داده بشه، خیلی ها اون مدارک رو درست میکنن، میان ارز رو میگیرن، میان دمتون بهتر، صحتتون بهتر، میفروشن. ولی اگه این کار برای جوری انجام بشه که بعد از گیت خروجی اصطلاح ارز تحویل مسافر داده بشه، خب دیگه مسلما اونها نمیتونن برگردن تو بازار ارزشون رو بفروشن و برن.
با معدود مسافران خارجی هم که توی صفهای صرافی ها بودن وقتی صحبت کردیم، اونها هم با این نظر موافقن. البته میگن اگه واقعا اونجا عرضه بشه و به مشکل نخورن دیگه توی صفهای صرافی ها کاری ندارن.
اگه بتونن تأمین کنن، خلل ایجاد نشه، یه روز نگن آقا سیستم قطعه، یه روز نگن تلفن قطعه، کارت نمیکشه، پول نقد باید بیاری، دلارمون تموم شده، واسه مردم درسر نکنن، چرا باید باشه؟ دست دلالا کوتاه میشه. خیلی عالیه.
در کنار لزوم مدیریت صحیح بازار ارز، سفته بازی یکی از مشکلات سرکش بازار ارز کشوره که وضع قوانین خاصی مثل مالیات میتونه تا حدی اون رو لجام بزنه. ولی به این مشکلات باید احتکار رو نیز اضافه کرد که به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی بیش از 20 میلیارد دلار ارز خونگی در ایران وجود داره که اگه به جای انباشته شدن در متکاها وارد اقتصاد واقعی کشور میشد، میتونست تکیه‌گاه مطمئن برای صنعت کشور باشه.
خب شما دوستان عزیز هم نظرتون رو راجع به این گزارش و گزارشایی که تقدیم حضورتون می‌کنیم به 3610 اعلام بفرمایید. اما بریم سراغ موضوع بعدی. برنج خارجی در هفته‌های اخیر با افزایش قیمت مواجه بوده. در این باره گفته شده برنج خارجی 4000 تومان بیشتر از قیمت اصلی اون به فروش میرسه. نظر آقای علیزاده شایق دبیر انجمن برنج رو پرسیدیم که دعوت میکنم صحبت ایشون رو بشنوید.
فاو هر ماه یک بار قیمت‌های جهانی برنج‌های صادراتی رو روی سایتش می‌ذاره. برنج‌هایی که دنیا صادر می‌کنه به طور متوسط یه چیزی حدود 500 تا 600 دلار در هر تنه. یعنی اگر شما با دلار آزاد هم وارد بکنید می‌بینید که چقدر به صرفه است. بنابراین دو طرفه سود می‌بره کسی که برنج رو وارد می‌کنه. هم برنج ارزون رو وارد میکنه، همین که نمیتونه به اون قیمت تموم شده این رو بفروشه، چون این سوال پیش خواهد اومد که این چرا اینقدر ارزونه. بنابراین یه سودی هم روش میکشه، بنابراین خیلی به صرفه است و همه ما علاقمند شدیم به اینکه برنج وارد کنیم، ورزشکار و هنرمند و خواننده و راننده و همه.
آقای شاه‌حسینی گفتن که ما برنج از جهان وارد نمی‌کنیم، ما فقط می‌تونیم برنج از هند وارد بکنیم.
خوشبختانه من اینجوری نمی‌خواستم بگم، شما فرمودید عزیزم. شما اگر اون جدول رو از FAO سایت FAO استخراج کنید، می‌بینید که ارزان‌ترین برنج صادراتی جهان برنج‌های هندی است و برنج‌های گرون، برنج‌های تایلندی، ویتنامی، برنج‌های پاکستانی. خوشبختانه متأسفانه ارزان‌ترین همین برنج‌های هندی. بنابراین ما به دلیلی که می‌خوایم ارزان‌تر بشه، ناچاریم از اونجا وارد کنیم احتمالاً.
اما آقای شاه‌حسینی دبیر انجمن واردکنندگان ارزی برنج، برنج 4000 تومان رو که بیشتر از قیمت خریداری شده است رو موضوعش رو رد کردن. صحبت ایشون رو هم بشنوید.
خبری داشتیم برنج خارجی وارداتی 4 تومان بیشتر از اون قیمت تمام شده شون داره تو بازار فروش میره.
همچین خبری نیست، چون الان قیمت تمام شدهش بالای 6300 در میاد برای واردکننده، چون با ارز آزاد تعرفه هم که 26%. چجوری 4 تومان؟
گفتن که قیمت برنج تمام شده جهانی 600 دلار هست که به قیمت
قیمت جهانی رو اولا بذارید کنار، اصلا جهانی در کار نیست. ما فقط یه از هند میتونیم بیاریم، یه مقدارم از پاکستان، چون نه از تایلند میتونیم بیاریم، نه از اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه میتونیم بیاریم، نه از برزیل میتونیم بیاریم، چون آرسنیکش بالاست و با سیاست ها و ضابطه های وزارت بهداشت نمیخونه. تنها برنجی که ما میتونیم بیاریم و با ضابطه های وزارت بهداشت بخونه الان برنج 1120 که هندیه، که اونم بالای 1100 دلار قیمتش.
خب صحبت‌های دبیر انجمن واردکنندگان برنج بود که ایشون به ما گفت هر تون برنج رو به قیمت بیش از 1000 دلار خریداری می‌کنه. اما قبل از اینکه بیایم داخل استودیو و پیک رو تقدیم حضورتون بکنیم، به اتفاق سردبیر خوب پیک نیمروزی آقای خدایی نشستیم روی سایت و چک کردیم قیمت برنج هندی رو که بالاترین قیمت اون حدود 500 تا 600 دلار بود. حالا خوبه من این رو خدمت شما عرض بکنم با یه حساب سرانگشتی. اگر ما قیمت دلار رو بیایم و قیمت 5000 تومان، دلار مبادله این نه، دلار 5000 تومانی، اونم بالاترین حد خودش حساب بکنیم، با یه حساب سرانگشتی یک تن برنج میشه تقریبا 3 میلیون تومان. این 3 میلیون تومان رو شما تقسیم بر 1000 اگر بکنید، تقریبا هر کیلو برنج میشه فقط 3000 تومان. یعنی این عدد رقمی که این دوستان میگن نمیدونم، حالا این دقیقا جالبه که ما بر اساس سایت اون رو لحظات قبل چک کردیم. امیدواریم که حالا شما هم نظرتون راجع به این موضوع بفرمایید. بریم سراغ خبرهای داغ پیک نیمروزی امروز. همکارم آیا زرپندار الان در استودیوست. محمد رضا جان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. چه خبر؟
خدمت شما عرض کنم که تو خبرهای امروز بازداشت اسفندیار رحیم مشایی، معاون اول یک هفته‌ای رئیس دولت دهم و رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی تو دولت نهم رو داشتیم. هشتگ دختران 50000 تومانی هم خب توی فضای مجازی مقدار داغ شده بود.
یعنی چی این هشتگ؟
یکی از دخترانی که تو انظار عمومی کشف حجاب کرده بود و زندان رفته بود، فاش کرده که همسرش که یکی از فتنه‌گران سال 88 هست، بهش برای این کار پول داده. اونطور هم که تو خبرها اومده، یکی از خبرنگاران هم که سابقه بازداشت تو فتنه 88 رو داره هم رابطه این ماجرا بود و یه پاکت پول رو که روش نام خانم زهه نوشته شده بود رو تو کیف این خانم گذاشته بوده که کشف حجاب کرده.
خب موافق بگذریم از این موضوع.
در خدمت هستم.
اگه ممکنه کمی درباره بازداشت عصر دیروز اسفندیار رحیم مشایی برای ما
خدمت شما عرض کنم که اونطور که دادستانی تهران اعلام کرده، رحیم مشایی حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران و به اتهام آتش زدن حکم 77 صفحه‌ای حمید بقایی، رئیس دفتر رئیس جمهور دهم در مقابل سفارت انگلیس بازداشت شده. البته آقای عباس جعفری دولت آبادی گفته که مشایی اتهامات دیگری هم داره که بعداً درباره‌اش قرار اطلاع رسانی کافی صورت
بگیره. سفارت انگلیس؟
خب اینم جالبه، تحلیلگرا مثلا تو فضای مجازی گفتن که این کار آقای رحیم مشایی به خاطر ردگمکنی بوده. میدونی که از همون زمان تشکیل دولت نهم بدبینی زیادی در خصوص سابقه آقای رحیم مشایی وجود داشت.
به چه دلیل؟ میشه توضیح بدید؟
خب یکی از دلایل اینه که ایشون با یکی از منافقین تواب ازدواج کرده، البته کاری به اینها نداریم. برخی ها هم از ارتباطش با دولت انگلیس صحبت میکنن،
یا مثلا همون موضوع مشکل نداشتن رابطه با مردم اسرائیل
هم هست. آره مجموع همه این دلایل بود که خب اون زمان هم خط اصیل انقلاب نسبت به مشایی بدبین شد. رهبر معظم انقلاب هم تو حکمی که خطاب به رئیس جمهور دهم پس از انتصاب رحیم مشایی به عنوان معاون اولیش اومد فرموده بودن که این انتصاب خلاف مصلحته و باعث ایجاد شکاف بین علاقمندان به رئیس جمهور میشه، که خب این پیش بینی رهبری هم محقق شد.
آیا در پندار گفتی مشایی در اعتراض به حکم بقایی مقابل سفارت انگلیس رفته بود، حالا چه ارتباطی بین مشایی و بقایی هست؟
خب هر دو لیدرهای جریانی هستن که تو قاموس سیاسی کشورمون به خط انحراف مشهوره. بحث تشکیل مکتب ایرانی و ارتباط با ساحران و جادوگران تو همین زمینه قابل ارزیابی. علاقمندان به انقلاب خیلی به رئیس جمهور سابق توصیه کردن که خطش رو از این خط جدا بکنن، اما متاسفانه این اتفاق تا امروز نیفتاد. ارتباط نزدیکی که بین مشایی و بقایی وجود داشت باعث شد که مشایی پنجشنبه گذشته مقابل سفارت انگلیس بره اون احکام رو آتیش بزنه.
روزنامه ها دیروز در واکنش به این اقدام نوشت کمشورترین آدم ها هم باور نمی کنند که این جماعت عامل انگلیس نباشن. حکم بقایی هم که دیروز منتشر شد خیلی سر صدا کرد.
آره یه حکم 77 صفحه‌ای بود، خیلی چیزا رو مشخص کرد، به خیلی از سوال‌ها هم جواب داد. قوه قضاییه رو که تلاش می‌کردن زیر سوال ببرن یا با اقداماتشون قوه قضاییه رو تحت تاثیر قرار بدن، سربلند از بوته این آزمون بیرون آورد.
خیلی خوب، تشکر می‌کنم. سلام، ممنون، متشکرم. بریم سراغ موضوع بعدیمون. با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، سفرهای نوروزی در حال رسیدن به اوج خودش، افزایش ترافیک و تراکم خودرو در کنار عوامل دیگه متاسفانه در ایام تعطیل برخی حوادث ناگوار رو موجب میشه. در کنار عوامل انسانی و جاده خودرو هم از عوامل تاثیرگذار برای سوانح رانندگی معرفی شده. رئیس پلیس راه کشور به تازگی گفته با ایمنسازی خودرو حداقل 40 تا 45 درصد از تلفات جاده کشور کاسته میشه. گزارش بشنوید در این باره.
مسئولان گاهی در انتقاد از صنعت خودرو از یکدیگر سبقت میگیرند، از رئیس مجلس گرفته
استانداردهای اتومبیل‌های ایرانی هم واقعا استانداردش درست نیست، ما گاهی کمردر میگیریم با این میشینن ملت بخواه از جا برن مشهد زیارت، این صندلی با طوری باشه که اینا کمردر بدن گیره وقتی میگیرن خواه هزینه پزشکیشون اضافه میشه.
تا قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت،
بالاخره خودروهای ما متاسفانه استانداردشون کامل نیست، نزدیک 37 سال هم هست خودرو ملی میخوان تولید بکنیم، تولیدم کردیم ولی خب نه مردم راضین، نه شما راضید، نه خدا راضیه، اینقدر انسان ها کشته بشن، معلول بشن به خاطر اینکه اتاق اینا کیفیت خوبی نداره یا وزنشون.
یا آقای باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که به طعنه گفته مرگ حقه، پراید وسیله است. حالا واقعا به کیفیت خودرو این همه انتقاد وارده؟
نه دیگه آقا، حالا استثناء هم هست، یکی دوتا خراب شد که نباید اینطوری قضاوت کرد. الان اولی ماشینش تحویل گرفت به این خوبی داره رانندگیش، حالا استثناء هم خورد به پشه اینجوری شد. عوضش دویومی خیلی سریع سالم آتش گرفت استثنایان، اما سیومی در حال استارت زدنه که استثنایان روشن نمیشه.
البته اگه تولید پیکان رو با تولید خودروهای امروزی مقایسه کنیم مشخص میشه که نباید در تصویر از صنعت خودرو دچار سیاه نمایی شد. یعنی ما پیشرفت هایی داشتیم، اما دنده معکوس هایی مثل بدعهدی شرکت های خارجی، ضعف های مدیریتی دولتی و انحصاری بودن بازار موجب شده همیشه نسبت به صنعت روز دنیا عقب باشیم. اما نکته اینجاست که این عقب موندگی تنها ضرر مالی نداره و با جان مردم بازی میکنه. اینطور که رئیس پلیس راه کشور گفته اگر خودروهای داخلی ایمن باشه تلفات جاده ای 40 تا 50% کاهش پیدا میکنه. مشکل بدنه ضعیف و ایمنی پایین خودروهاست. هفته پیش هم جانشین فرماندهی نیروی انتظامی از کیفیت بد خودرو انتقاداتی رو مطرح کرده بود. سردار مؤمنی:
خب به دلیل اینکه رقابت نیست، نظارت هم کمتر هست و تقریبا باید بگیم انحصاره، نمیخوام بگیم پیشرفتی نداشته، پیشرفتش خیلی در واقع اندک بوده. گریزی نیست جز اینکه از مردم خواهش کنیم تمرکزمون رو عامل انسانی باشه که تأثیر بیشتری بذاره.
البته خودروسازان اعداد و ارقام سهم کیفیت خودرو در تلفات جاده‌ای رو قبول ندارن. آقای نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان:
چیزی که آمار داد من تقسیم کردم 1.3% تصادفات با نقص فنی خودروه، یعنی از 100% 1.3 که بعضی موقع پلیس به اشتباه میگه 13%، ولی بقیهش جاده هست.
قضاوت استاندارد هم درباره کیفیت خودروها در نوع خودش جالبه. آقای پیرایش مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی:
تصادفاتی که منجر به شکستگی یا حتی قطع عضو میشه در خودروهای خارجی حتی ممکنه منجر به جرح هم نشه.
همین چند وقت پیش گزارشی از اصرار سازمان استاندارد و انکار خودروسازان برای افزایش استانداردهای اجباری براتون پخش کردیم. گویا در مورد سهم کیفیت خودروها در تلفات جاده‌ای هم اجماع وجود نداره. اما به هر حال از فردا رسما سفرهای نوروزی به اوج میرسه. اگه سوار خودروهای ناایمن هستین حتما با احتیاط رانندگی کنید. اگه خودروی ایمن هم دارید به فکر خودروهای ناایمن دیگر هموطنان باشید که خدای نکرده عید نوروز برای کسی تبدیل به عزا نشه.
در پیک بامدادی امروز درباره امداد خودروهای قلابی گزارشی داشتیم. بنابرای درخواست شما شنوندگان عزیز اعلام میکنم شماره امداد خودروی ایران خودرو 09440 و اسخایی میکنم 096440 و سایپا 096550. انشالله اصلا نیاز پیدا نکنید و سفراتون بیخطر باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من 24 سالمه. قبلا تو کارخونه این کفش طبیه کار میکردیم، بعدش یه سری معادل چینیاش اومد که یالا ما مجبور شدیم بیکار شدیم، یالا ما رو بیکار کرده.
من سعی میکنم که همیشه کالای ایرانی مصرف کنم، چون میدونم مصرف کالای خارجی مساوی است با تعطیلی کارخانه ها، بیکاری کارگران، افزایش طلاق، رواج فرهنگ بیگانه، رکود بازار داخلی و فساد و ناامنی در جامعه میگردد. و غیر از اینها مسائلی است که انشاءالله همه مردم به این جهت توجه کنند که مصرف یک کالای خارجی مساوی است با بیکار شدن یک کارگر.
من 5 سال توی کارخونه تسبیح کار میکردم، الان من تقریبا یه سالی هست بیکار شدم حقیقتش دیگه، خلاصه تعطیل کردن کارخونه رو.
قبلا توی تولیدی پوشاک کار میکردم، الان 2 سالی بیکار شدم.
4 سال بود که کارخونه کفش کار میکردم، بعد الان 4 سال اینو بیکاریم، کاری هم نیست بریم کار کنیم.
اگر هر ایرانی فقط روزی 1000 تومان از مصارف خود را به کالای داخلی اختصاص دهد، برای 2 میلیون جوان بیکار شغل ایجاد می شود.
بعد از ظهر یک شنبه‌تون بخیر باشه عزیزان شنونده از رادیو معارف، با بخش اسکای در خدمتون هستیم و اجازه میخوام که فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتون عرض بکنم. تا دقایق دیگر یاد استاد رو تقدیمتون میکنیم. 15:30 میدونید شنونده سیره پیشوایان باشید و بیان سیره امام جعفر صادق علیه السلام از زبان آیت الله سید احمد خاتمی. از ساعت 16 با همکاران عزیزم در برنامه زندگی پرسمان خانواده همراه خواهید بود. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو خواهیم شنید تا ساعت 7:05 دقیقه که برنامه نمایشی باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم و نمایش خشت اول که با هم تو این برنامه خواهیم شنید. از 7:30 دقیقه دومین ویژه برنامه عصرانه تقدیم میشه به شما عزیزان شنونده به مدت 90 دقیقه، ویژه برنامه مناسبت فرارسیدن سال 1397. اما جا داره که در روزهای پایانی سال 1396 یاد همه عزیزانی که در این سال از دنیا رفتند رو گرامی بداریم و مخصوصاً گرامی می‌داریم. یاد و خاطره استاد مرحوم آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی رو و به اطلاعاتون می‌رسونیم. مراسم بزرگداشت شب هفتم رحلت اون عالم مردمی امشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار میشه. اما دوستان، ویژه برنامه‌ای که همکنون تقدیمتون خواهیم کرد به مناسبت هفتمین روز درگذشت آیت الله شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه آماده شده. دعوت میکنم که به مدت 35 دقیقه ویژه برنامه یاد استاد رو بشنوید با اعلام ساعت 14:50 دقیقه از رادیو معارف.
آنان که تلیعه بهارن فریاد بلند روزگارم، بلبانگ شریعه فراتن نجبای زلال جوی بارم.
یاد استاد، ویژه برنامه هفتمین روز رحلت آیت الله شاه آبادی.
آنان که تلیعه بهارم فریاد بلند روزگارم، گلبانگ شریعه فراتن نجوای زلال جویبارم، نجوای زلال جویبارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، با برنامه یاد استاد ویژه هفتمین روز درگذشت عالم ربانی حضرت آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در همین ابتدای برنامه صلواتی نثار میکنیم به روح تمام علمای درگذشت، مخصوصا عالم فرزانه و پارسا آیت الله شاه‌آبادی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه.
گرامیان، عالم ربانی آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی فرزند فقیه و عارف بزرگ حضرت آیت الله میرزا محمد علی شاه‌آبادی استاد حضرت امام در 28 شعبان المعظم 1350 هجری قمری مطابق با دوم مهر ماه 1309 شمسی در بیت علم و فضیلت متولد شد. وی که از همان کودکی تحت تربیت پدر بزرگوار خود قرار گرفت، دوره ابتدایی را در دبستان توفیق تهران گذراند و سپس با راهنمایی پدر بزرگوارش در سال 1320 تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. آیت الله شاه‌آبادی دوره مقدمات و سطح را نزد اساتید بزرگوار تهران چون حضرات آیات، حاج شیخ حسین کنی، حاج شیخ محمد علی لواسانی، میرزا ابوالحسن شعرانی، حاج سید عبدالکاظم عصار، میرزا مهدی آشتیانی، حاج سید حسن احمدی، میرزا هدایت الله گلپایگانی و حاج شیخ عباس تهرانی به پایان رساند. آیت الله نصرالله شاه‌آبادی پس از رحلت پدر بزرگوارش به حوزه علمی قم عزیمت کرد و در درس حضرات آیات عظام، حجت کوه کمری، بروجردی، خانساری و عراکی شرکت نمود. عزیزان، آیت الله نورالله شاه‌آبادی برادر مرحوم آیت الله نصرالله شاه‌آبادی درباره دوران تحصیلشون مطالبی بیان کردند که به اتفاق میشنویم.
برادر من آقای حاج آقا نصرالله، میتونم در دو بخش از ایشون صحبت کنم. یکی این که برادر من بودند، عزیز من بودند، سرور من بودند، دوست من بودند، حامی من بودند، همه جا مایه آبروی من. این برادر من از دنیا رفت، اون چیزایی هم که داشته ازم رفت، ولی یه وقت از آیت الله شاه آبادی، آقای شیخ نصرالله شاه آبادی سوال میشه. ایشون فرزند مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ محمد علی شاه آبادی سلام الله علیه رحمت الله علیه و رضوانه قرار داشت. عرض کنم ایشون در سال 1310 متولد شدند در قم. بعد از دوران کودکی دوره مدرسه دبستان رو با هم طی کرد، دوره دبیرستان رو ایشون طی نکردند، در لباس روحانیت آمدن. دلیلش هم این بود، پدرم ما رو از این که ادامه تحصیل در دبستان و دبیرستان و دانشگاه بدیم می فرمودن اینا اون چیزی نیست که مورد نظر من باشه، شماها از ساحت مقدس حضرت ولی عهد صلوات الله سلام علیه زندگیتون تأمین شده در خانه من. من دوست دارم و باید همینطور باشه، شما هر کدامتون خدمتگزار ساحت مقدس حضرت ولی عهد باشید. ولذا ما رو توجیه کردن به اینکه دروس روحانی و دینی بخون. خب ایشون از همون ابتدا با نهایت شوق و علاقه و فعالیت کافی، یعنی به اندازه ای که شب و روز در این مرحله کوتاهی نمی کرد، صبح یادم هست روزهای هنوز یک ساعت داشتیم به صبح پا می شده می آمدیم مدرسه مروی تا ساعت 12 یا 1 بعد از ظهر برمیگشتیم. در این مدت چه درس میگرفتیم یا مباحثه میکردیم و اون چرا که درس گرفته بودیم مرور میکردیم و به قول روزا تقریر میکردیم. ایشون دوره درسهای سطوح را در ایران به تمام معنا استفاده کردند. بعد در سال 1330 مرحوم آیت الله العظما آی روحانی می رفتن به نجف، آمده بودن تهران و بیاز می رفتن برمیگشتن. ایشون به اتفاق به اصرار ایشون برداشته شدن رفتن نجف. از سال 1330 تا 1350 20 سال تمام برادر ما در نجف، یک دوره دو مرتبه کفایه و اصول قسمت مکاسب و تشکیلات دیار استفاده کردن، دو دوره درس مرحوم آیت الله خویری دیدن، از محضر آیت الله عظما آقای روحانی استفاده کردن، از محضر آیت الله آقای حاشد علی بهشتی استفاده کردن و همینطور
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست، محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست. از تو تا ما، از تو تا ما، از تو تا ما سخنش همان است که رفت، که در این وصف زبان هنری گویا نیست، که در این وصف زبان هنری گویا نیست.
با ویژه برنامه یاد استاد، ویژه هفتمین روز رحلت آیت الله نصرالله شاه‌آبادی همراه شما هستیم. آیت الله شاه‌آبادی پس از فراگیری دروس مقدمات و سطح در قم راهی نجف اشرف شد و پس از ورود به نجف در درس حضرات آیات روحانی خویی، هلی و شاهرودی حاضر شد و با نبوغ علمی خود در سن 30 سالگی به درجه رفیع اجتهاد نائل شد. وی همزمان به تدریس دروس سطوح عالی در حوزه علمیه نجف اشرف پرداخت و جزو اساتید به نام آن حوزه قرار گرفت و طلاب و فضلای بسیاری از خرمن دانش وی بهره‌مند شدند. آیت الله شاه‌آبادی با ورود حضرت امام رحمت الله علیه به نجف اشرف و آغاز تدریس خارج مکاسب محرمه به همراه دیگر فضلای همدوره خود در درس حضرت امام شرکت کردند و بر رونق و گرمی حوزه درس امام رحمت الله علیه افزودند.